بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدایا به تو توکل می کنیم و داشتنت حس خوب همیشگی می شود برای من. در اوج سختی ها روزهای من را با رحمتت به خیر گردان. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام، و متشکرم از اینکه امشب در چهارشنبه شب که البته کمی متفاوت هست با شبهای دیگری که اساساً ما خدمت شما بینندگان عزیز می‌رسیدیم با برنامه احکام خانواده، اما امشب به جبران یک شنبه شبی که نتونستیم خدمت برسیم برنامه احکام خانواده رو تقدیم بینندگان عزیز و شما خانواده‌های گرامی می‌کنیم. امیدوارم در این ماه پرفضیلت و زیبای رجب که ماه خود خداست، در آغوش خداوند مهربان بهترین لحظه های عبادت رو تجربه کنید. امشب هم در کنار سرکار خانم فرخنده هستیم و قرار هست به سوالات شرعی شما خانواده های عزیز پاسخ بدیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم و شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بفرمایید بنده هم عرض سلام و ادبی خدمت بینندگان و همراهان عزیز داشته باشم و یکی از بهترین ماه‌های بندگی خداوند متعال یعنی ماه رجب رو خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنم. در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بله انشالله که در ماه رجب که ماه رویدن و رویش جوانه‌های عاشقانه زیستن هست و مقدمه است برای اینکه وارد ماه مبارک رمضان و ضیافت الله بشیم، ان شاءالله بتونیم از همین الان تمرین بندگی بکنیم. بیننده‌های عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما امشب چهارشنبه شب خدمت شما عزیزان بیننده رسیدیم و می‌خواستیم یک جبرانی باشه برای یک شنبه شبی که خدمت شما بیننده‌های عزیز نرسیده بودیم و گفتیم ذهن شما بیننده ها از آنچه در برنامه احکام خانواده گفته می شد خیلی دور نشه و بتونید دوباره به فضای برنامه احکام خانواده و موضوع احکام خانواده برگردید. خانم، در مورد نجاسات صحبت می کردیم و حضرت عالی در برنامه گذشته در مورد نجاسات توضیحاتی رو دادید و شمردید و گفتید گاهی اوقات در بعضی از رساله های عملی 10 مورد هست، گاهی اوقات 11 مورد. من فقط به خاطر اینکه یکی از موارد رو جدا جدا شمردن یا اینکه بعضی از مراجع تقلید اونها رو کنار هم گذاشتن که همون فقها و آبجو بود. رسیدیم به مسئله کافر و حالا توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید. قدم به قدم سوالاتم رو خدمت حضرت عالی مطرح میکنم و همچنین موارد دیگری از نجاسات رو که البته بتونیم اونها رو خدمت بیننده های عزیز عرض بکنیم. یکی دیگر از نجاسات خون بود که حالا خیلی مشخص و کامل هست که بالاخره اگر هر کجا که خون دیده بشه دیگه این جزء نجاسات محسوب میشه، اما ممکنه یه وقتی یک سوالاتی پیرامونه این مسئله به وجود بیاد که تو زندگی روزمره ما گاهی اوقات باهاش مواجه میشیم. همین ابتدای برنامه دعوت میکنم از شما بیننده های عزیز که حتما با شماره تلفن هایی که همکارانم زیر نویس میکنن تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو بفرمایید. ترجیحاً نام مرجع تقلیدتون رو هم ذکر کنید که سرکار خانم فرخنده وقتی بخوان پاسخ بدن شما بیننده های عزیز با مشکل مواجه نشید و همچنین ایشون بتونن همون سوال رو همونطور که شما میخواهید بهش پاسخ بدن. اگر خواسته باشید هم با شماره پیامک 3012-03 پیام های خودتون رو به صورت سوالات پیامکی برای ما ارسال کنید. پیام ها رو بنده میخونم و سرکار خانم فرخنده هم پاسخ خواهند داد. خانم، گاهی اوقات ما مثلا نگاه میکنیم یه وقتی حالا خون رو دارم میبینم یا گاهی اوقات اون طعم خون رو حس میکنم در بین دندانها، اینی که حالا وارد دهان هست و فضای دهان هست، این خونی که در دهان حسش میکنم این جزء اونهایی هست که به هر حال باید بیرون ریخته بشه، نجسه، یا حتی گاهی اوقات سر نماز این اتفاق برای ما میفته. این حواشی که در مورد خونی که در داخل دهان آدم حس میکنه و لابلای دندان ها، این چه حکمی داره؟
بله، خدمتون عرض شود که مسلم هستش که خون یکی از نجاسات هستش، اما چه خونی؟
بله،
خون انسان و هر حیوانی که اصطلاحاً بهش گفته میشه خون جهنده داره. خون جهنده یعنی چی؟ یعنی اصطلاحاً در رساله های عملی گفته شده اگر رگ بریده شود، اون حالت فشار، با فشار این خون بیرون میزنه. پس مثلا یکی از سوالاتی که پرسیده میشه اینه که به عنوان مثال بعضی از موجودات و حیواناتی مثل پشه وقتی ما این رو مثلا میکشیم، یا مگس به عنوان مثال، یا امثال اینها، مخصوصا از حشرات، آیا خون اینها نجس محسوب میشه یا نه؟ خب با توجه به اینکه مثل همچین جانورانی که نام برده شد و حشرات اینچنینی خون جهنده نداره، پس این خون نجس نیستش و اون خونی که نجس محسوب میشه برای انسان و تکرار میکنم حیوانی که خون جهنده داشته باشه.
درسته.
خدمتون عرض شود یه نکته هم حالا داخل پرانتز عرض میکنم، مثلا مثل خون پشه وقتی هستش که خون انسانه که وارد بدن پشه شده، یعنی بعضی وقتا که هست میشینه روی بدن انسان و تغذیه میکنه از خون انسان، اگر یه همچین موردی باشه و قطعا یقین بکنم که این خونی که خارج شد
خون
انسان
نبود.
بله، خون پشه نبود، خب بله اونجا نجس محسوب میشه. اما حالا همین خونی که داریم میگیم نجس هستش و برای خون انسان باشه دیگه قطعا نجس هست و شرایطی نداره، در بعضی موارد هست که نیاز به آبکشی نداره. مثلا کجا؟ مثل همون که اشاره کردید، فرمودید داخل دهان خون بیادش.
درست.
اگر اعضای داخلی بدن انسان به طور کلی نجس بشه، نیاز به آبکشی نیست، مگر حالا یه سری موارد خاص استثنایی که الان توضیح میدم. مثلا فرض بگیرید که داخل گوش خون بیاد، مثلا کلا داخل دیگه، یعنی با هیچ قسمت از فضای بیرونی در تماس نباشه، یا داخل بینی خون بیادش و به قسمت فضای بیرونی چیزی برخورد نکنه و نرسه، این نیاز به آب کشیدن داخل گوش، داخل بینی یا داخل دهان. اگر از داخل خود دهان خون بیاد، مثلا لثه ها خون بیادش، مثلا فرض بگیرید که بعضن پیش میاد سوال پرسیده میشه لبم رو از داخل گاز گرفتم و مثلا خونی از داخل متوجه شدم که به قول شما اون طعم و مزه خون رو احساس کردم.
بله.
به هر حال هرچی بوده از داخل دهان بوده، از لثه ها، قسمت های داخلی، اینها نیاز به آب کشیدن نداره. بعضی از مراجع میفرمان که اون استثنایی که عرض کردم این هستش که اگر داخل دهان مثلا دندان پر کرده یا دندان مصنوعی هستش و امثال اینها و خون به اون قسمت برخورد بکنه، اون قسمت باید آب کشیده بشه، یعنی اون دندان پر کرده یا اون دندان مصنوعی، اگر حتی خون از داخل دهان هست، بعضی از مراجع قائل هستن که اون باید تطهیر بشه. ولی بعضی وقتا حالا پرسشگران که سوال میکنن به جهت اینکه تسهیل در کار بشه و راحت تر بشه کارشون، اینجوری سوال میکنم بنده، میگم شما یقین دارید که مثلا این خون داخل دهانت حتما با اون دندون پر کردن برخورد کرد یا با اون دندون مصنوعی مثلا برخورد کرد؟ خب قاعدتا معمولا آدم نمیتونه یقین بکنه، خیلی سخته که من مثلا یقین به معنای 100% هستش، یعنی قسم بخورم که حتما این خون از لثه من که خارج شده حتما با اون قسمت دندان پر کرده من و قسمت پر شده برخورد کرده. پس از این جهت باز میتونیم بگیم که حالا که یقین نداریم نیاز به آبکشی و تطهیر دهان هم نیستش. در این راستا یک مسئله دیگه هم مطرح میشه که حالا آیا فرو بردن خونی که از داخل دهان هستش و بالاخره در فضای دهان وارد شده و اون طعم و مزش رو من احساس میکنم اشکال داره یا اشکال نداره و من میتونم اون رو فرو ببرم یا نه؟ اینجا هم عرض میشه که اگر مختصر هست به طوری که با آب دهان حل میشه، اصطلاحاً بهش میگن مستهلک میشه و حل میشه اشکالی نداره فرو بردن یه همچین در واقع مقدار خونی، ولی اگر بیشتر از این حد باشه، مثلا میگن داری خون میخوری، یعنی انقدر زیاد باشه که بگن خون میخوری، صدق خوردن خون بکنه، بله خوردن خون حرام هست. و باز اونجا هم اگر سهوًا فرو بره مرتکب حرام نشدم، اما اگر مثلا عمدن کامل فضای دهان من پر از خونه و من عمدن این رو فرو ببرم، خب اینجا این خوردن خون جایز نیست. حالا شاید این بیشتر در مواردی صدق بکنه که مثلا من به دندان پزشکی مراجعه کردم، خونریزی مثلا دهان پیدا شده باشه، خونریزی لثه ها و امثال اینها، ممکنه بعضا پرسشگرانی که سوال میکنن در چنین شرایطی خون بسیار زیادی که خارج میشه، بله تا جایی که ممکن هست باید اون خون زیاد رو که با آب دهان قابل حل شدن نیست بیرون بیارن.
من هنوز در مورد قسمت اول بله. جوابی که حضرت عالی فرمودید یه مقدار تردید دارم. این که فضای دهان خونی بشه بله. لازم نیست حتما، واجب نیست حتما که این آب کشیده بشه؟
نه خیر، عرض کردم دیگه، فضای داخلی دهان یا به طور کلی اندامهای داخلی مثل داخل بینی، داخل گوش و اندامهای داخلی اگر در واقع نجس بشه، حالا یا خون باشه یا نجاست سطح دیگه، نیاز به تطهیر و آبکشی نیست. فقط عرض شد که یکی از شرایطی که بعضی از مراجع قائل هستن که باید تطهیر بشه اون زمانی بود که یه شیء خارجی داخل دهان باشه. این شیء خارجی چی بود؟ مثلا
دندان مصنوعی،
مثل دندان پر کرده و امثال اینها، که اونم تازه توضیح داده شد که اگر یقین بکنیم که مثلا این خون با اون شیء خارجی برخورد کرده و الا تطهیر نیاز نداره. یه نکته هم اگر اجازه بفرمایید ضمیمه بکنم، این هستش که بعضی وقتا ممکنه این سوال پرسیده میشه که به ذهنم رسید، حالا شاید برای بینندگان عزیز هم کاربردی باشه. دهان من خونی شده و من الان دارم غذا میخورم، همون احساس حالت گاز گرفتگی که گفتم مثلا ممکنه خود به خود برای همه ما تجربه شده باشه، و حالا داخل دهان من خونی شد و همونطور که تاکید کردم در پاسخ حضرت عالی که نیاز به آب کشیدن داخل دهان نبود، ولی من الان چون دارم غذا میخورم، مثلا با لیوان آب میخورم، قاشق رو داخل دهان فرو میبرم بیرون میارم، بالاخره
اونها متنجس میشن،
حالا آیا اینها نیاز به آب کشی هست یا نیست؟ این یکی از سوالاتیه که اینجا مثلا ممکنه مطرح بشه. عرض می شود که نه. چرا؟ به خاطر اینکه من باز یقینه به برخورد نجاست با این مثلا اشیاء خارجی مثلا قاشق یا لیوانی که وارد فضای دهان میشه ندارم، ولی البته اگه یقین داشته باشم که حتما نجاست با اینها برخورد کرد، بله باید اونجا تطهیر بکنم. مثلا یه خونی خارج شد داخل فضای دهان و من با آب دهانم حل شد و فرو بردم، بعد حالا دارم لقمه‌ای رو در دهان میگذارم با قاشق، حالا یا آبی مثلا میل میکنم، مطمئن شدم که حتما این نجاست با اون لیوان برخورد کرد یا با اون قاشق برخورد کرد، اینجا نجس محسوب میشه. ولی اگه مطمئن نیستم، با آب دهان مستهلک شد، حل شد و نمیدونم آیا این نجاست مثلا به این اشیاء مثل لیوان و قاشق و امثال اینها برخورد کرد یا نه، نیاز به تطهیر نداره.
تو فضای دهان و دندان و اینها که هستیم، خواستم یه سوالی رو بپرسم، خیلی سریع بپرسم یا اینکه بریم سراغ بیننده عزیزی که تماس گرفتن، سوال بیننده رو جواب بدیم و بعد من این سوال رو از حضرت عالی خواهم پرسید. خواهر عزیزی که از بهبهان تماس گرفتن، خدمت ایشون سلام عرض ادب دارم. شبتون بخیر خانم، در خدمتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
علیکم السلام خانم فرخنده و خانم فروغی عزیز.
متشکرم عزیزم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
یه نفر سالها پیش یه سیری به دانش آموز زده، بعد حالا میگه طرف مرده، میخواست بدون که آیا این دیه داره، اگه داره مثلا به قیمت امروز چند و چطور و بعد به کی بپردازم، چون اینا معذرت میخوام، اینا بعد از خودش آره کسی نداره درجه اول، فامیلشو میگه من اصلا نداره، اون کسی که فامیل فوت کرده فامیل درجه یک هم نداره، بعد میگه آیا باید من حتما دیه بدم، قانونش چیه، لطف کنین توضیح بدین. بعد یه دانش آموز دیگه، حالا یا همکلاسیش بوده یا احتمالاً معلم بوده، میگه کتابو ازش گرفتم بعد بهش ندادم، طرفم باز نمیشناسم، حالا میگه وظیفه من چیه، من باید چه بکنم؟ دستتون در نکنه از برنامه
میکنم.
خیلی خوبتون.
اجازه بدید اگر خانم فرخنده ازتون سوالی دارن بپرسن و
نخیر
مرجع تقلیدتون هم میفرمایید.
والا نگفته چون من این همکلاسی بود ازم سوال کرد، یعنی
درسته
نمیدونم، ولی فقط میدونم که احتمالاً آقای سیستانی باشه احتمالاً.
خیلی خوب، متشکرم خانم دانشی، ممنونم از شما، شبتون خوش، خدا نگهدار. در خودتون
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت خواهر بزرگوارمون و تشکر از سوالی که فرمودید. در پاسخ به قسمت اول سوال که بحث دیه بودش ظاهرن و حالا سیدی که ظاهرن فرمودن که مثلا حالا ممکن هستش که یک کسی به دیگری وارد کرده باشه، بله، خب اگر در واقع به حالت کبودی یا حالا سرخی یا به گونه‌ای باشه که جای این باقی مونده باشه،
بله،
دیه داره. حالا این که مقدار دیه چقدر هستش بستگی داره که تو چه مرحله، یعنی مثلا سرخ شده باشه مقدار دیهش فرق میکنه، کبود شده باشه متفاوت هستش. و ما مبلغش رو الان اینجا اعلام نمیکنیم چون این باید مبلغش رو در واقع از بازار مثلا مطلع بشن، ولی مقدار دیه مشخص هستش که در واقع هر مرحله‌ای که هست در چه مرحله‌ای هست و چه مقدار دیه در واقع تعلق میگیره. نکته‌ای که هستش اینه که حالا من یه توضیح کلی میدم که ببینید، یه وقت هست ممکنه اون ابتدا که بالاخره مثلا اون سیلی زده میشه یه اثری میمونه و به محض اینکه مثلا یه چند دقیقه گذشت اون از بین میره، یعنی سرخی مختصری ایجاد میشه یا حالا رنگ پوست از بالاخره تغییر میکنه دیگه، یه فشاری به پوست وارد میشه و رنگ پوست تغییر میکنه، اون ملاک نیستش، یعنی اونجا به این مقدار بوده باشه دیه تعلق نمیگیره. اما اگر به حدی باشه که این سرخی کبودی حالا یا حالا فراتر از اینها در واقع اثرش باقی مونده باشه، بله اونجا دیه تعلق میگیره. بعد فرمودن که خب اون فرد الان از دنیا رفته ظاهرن و خودشون هم میدونستن که حالا که از دنیا رفته این دیه رو باید به وراثش بدن و به درستی هم مسئله رو در واقع اطلاع داشتن، منتها فکر میکنم سوالشون این بود که حالا از طبقه اول کسی از وراث رو ندارن، مثلا فرزندی، همسری، پدر و مادر که اینها طبقه اول محسوب میشن یا حتی نوه و نتیجه، همه اینها طبقه اول ارث محسوب میشن. اگر از اینها نبودن خب باید بریم سراغ طبقه دوم، بله، که طبقه دوم شامل خواهر، برادر و اگر نبودن باز مرتبه بعدی خاله، دایی، عمو، عمه و باز حالا اگه اینها نبودن فرزندانشون، یعنی همینطور مراتب ارث. بالاخره یکی از اقوام این بنده خدا هستن دیگه و خیلی بعید هستش که هیچ کسی رو در این دنیا نداشته باشه، و اگر همینطوری بود که هیچ کسی رو نداشتن باید به حاکم شهر، یعنی همون مرجع تقلیدشون در واقع، بله، این رو بپردازن. که ممکن هست این سوال در ذهنشون بیاد که ما دسترسی نداریم یا مثلا سخت پیدا کردنشون و امثال اینها. در پاسخ این هست که حالا این سختی ها ملاک نیست و باید بگردند و تا جایی که ممکن هست به هر حال یک ردپایی از وراث ایشون رو پیدا بکنن و این دیه به اون وراث تعلق میگیره، یا اینکه حداقل اگر دیه رو هم نمیدن مصالحه، یعنی حلالیت به طلبن و بگن که مثلا ما این مقدار مبلغی بدهکاری هستش و این رو مثلا مطمئن بشن که بخشیده شده. نکته بعدی این هستش که در خصوص سوال دوم فرمودن کتابی بوده که این کتاب هم مثلا حالا از بین رفته و الان دقیق نفهمیدم، گفتن صاحبشون هم، یعنی الان یادم رفت، صاحبشون هم نیستش، دسترسی ندارن اگر اشتباه نکنم، یعنی الان هم اون کتاب نیست و هم اون کسی که مالک کتاب نبوده نیستش،
ولی میدونی که یه همچین دینی به گردنش،
بله،
هست.
در این حالت باید در واقع با دفتر مرجع تقلید خودشون تماس بگیرن و اون زمانی که به عهده‌شون هستش به دفتر مرجع تقلیدشون بپردازن، یا اینکه اجازه بگیرن و از طرف صاحبش که الان از صاحبش که دسترسی به صاحبش ندارن، اگر دسترسی به صاحبش صاحبش داشتن که حتما باید اون مبلغ رو و بدهی رو به ایشون میدادن. ولی اگر دسترسی ندارن و هرچی هم بگردن پیدا نمیکنن، حتما به دفتر مرجع تقلیدشون تماس میگیرند و با اجازه اونها از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدن.
بسیار عالی. تماس بعدی از طرف سرکار خانم رجبی از همدان هست که خدمت خانم رجبی عرض سلام و ادب و احترام دارم. شبتون بخیر خانم، در خدمتتون هستیم. خانم رجبی، بسیار خوب، هر وقت ارتباطمون برقرار شد دوباره با خانم رجبی ارتباط رو برقرار خواهیم کرد. من چند تا از
سلام
خانم رجبی، خوب هستین؟ شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم خانم.
خدمت شما متشکرم. میخوام
خواهش می‌کنم. متشکرم.
کارشناس محترم.
ممنونم.
خانمیمون یادشون رفت.
خانم رجبی صدای منو میشنوین؟
بله قربان شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سوالتون رو بفرمایید.
بله باشید. خدمت شما من عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم.
خواستم می‌کنم من چند تا سوال داشتم از حاج آقا وحید بود که جواب حال من اشتباه متوجه شدم یا چیزی این بود که حدود 11 ساله نتونستم روزه بگیرم.
بله.
و تو مثلا ایام سالم گرفتم، باز هم حالا خراب شده.
درسته.
بعد گفتن که مثلا میدونی شما که کفاره بدین یه جا، چند نفرم که گفتن یک جا باید بدین. من به حاج آقا وحید گفتم ما توان یک جا پرداخت کردن نداریم. بچه ها میگن گفتن که 10 ساله نداریم یک جا مثلا بدیم، ولی مثلا ما یک سال میدانیم که بدیم. هم خودم هم دخترم روزه نگرفتیم اون 10-11 ساله.
بله.
مشکل معده داره خودم هم که قلبم ناراحت و تپش قلب و استرس و اینا دارم، وقتی که میگیرم حالم خراب میشه. بس خواستم از شما سوال کنم آیا مثلا من یک ماه خودم مثلا من 11 سالی که نگرفتیم
خانم رجبی یکم بلندتر صحبت میکنی؟
عرصه میکنم خواستم بگم مثلا اون 11 سالی که ندانستم روزه بگیرم.
بله.
کفارش میتونم مثلا روزی 4000 تومنه مثلا روزانه پرداخت کنم یا اینکه من 11 سال باید یک جا پرداخت کنم؟
خب تا حالا هیچ کدوم از سالها رو کفارش رو ندادین؟
خیلی
خوب. به خاطر بیماریتون بود دیگه که نتونستین روزه بگیرید. این یک سوالتون، سوال دیگه هم دارین؟
الو
جانم بفرمایید، من صداتون رو میشنوم. سوال دیگه ای هم دارین خانم رجبی؟
خیلی فقط هم میخواستم بپرسم اینم مثلا ما میدونم روزانه بدم مثلا روزی 4000 تومان باشه میدونم از عهدم برمیاد. من تو اینکه بخوام من 11 سال مثلا حساب کردم مثلا سالی چقدر میشه، گفتن 10 میلیون خورده میشه. من به حاج آقا وحید
خب مرجع تقلیدتون هم بفرمایید و جواب سوالتون رو بگیرید. مرجع تقلیدتون رو میفرمایید؟
آقای نوری همدانی.
بسیار خب، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خانم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده محترم و تشکر از تماسی که داشتن. عرض خدمتون که اینطوری که حقیقی متوجه شدم فرمودن که به خاطر بیماری روزه ها رو نگرفتن. بله. و همونطور که مطلع هستند اگر بیماری از این ماه رمضان تا سال بعد استمرار پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه قضای روزه ها ازشون ساقط هست و البته این که میگیم در واقع در طول سال هم با فاصله و حتی در روزهای کوتاه هم نتونن قضای روزه ها رو به جا بیارن و بیماریشون مستمر و مدام هستش. خب در این صورت قضای روزه ها ساقط هست ولی باید همونطور که مطلع بودن کفاره روزه ها رو بپردازن. پرداخت کفاره هم به این صورت هستش که برای هر یک روز 750 گرم گندم یا آرد یا نان یا برنج باید به فقیر در واقع بپردازند و میتونن مبلغ اینها هر کدوم از اینها رو هم بدن، ولیکن اگر حالا بیننده عزیز فرمودن روزی 4000 تومان که این روزی 4000 تومان عموما مبلغ گندم یا نان هستش که محاسبه میشه، چون 750 گرم برنج الان این قیمت نیستش. پس باید اگر مبلغ رو هم میخوان بپردازن حتما توجه بکنن هم مبلغی که در نظر گرفتن برای اون جنسی که منظورشون هست فقیر رو وکیل بکنن از طرف اونها همون جنس رو تهیه بکنه.
یعنی که برنج رو بخرن ببرن به اون فقیر بدن.
یا این جنس رو میخرن، نان رو میخرن، برنج رو میخرن یا آرد رو میخرن و امثال اینها، یا اینکه حتما باید پولی رو که به این مبلغ دارن حساب میکنن این پول نان یا در واقع گندم و اینها هست که بگن حتما فقیر باهاش همین مبلغ مواد رو تهیه بکنه.
الان اصل سوال شما
بله.
این بود که
این توضیحات رو اضافه عرض کردم برای بینندگان دیگه‌ای که دارن حالا گوش میدن در جریان قرار بگیرم، و در خصوص سوالی که فرمودن کفاره رو من نمیتونم یک جا بپردازم، من این نیست در این که حالا همه کفاره این 10 سال رو بخوان در واقع جدا جدا بپردازن، یعنی اگر مثلا میتونن مال امسال رو بدن و بعد یعنی یک ماه رمضان امسال رو بپردازن و بعد حالا سال بعد مثلا مال سال بعد، به همین صورت معمولا هم افرادی که بیمار هستن همون بعد از در واقع ماه رمضان سال بعد که رسید میپردازن و عموما انباش نمیشه. حالا اگر ایشون هم تا الان پرداختند و بتونن با فاصله پرداخت بکنن اشکالی نداره،
با توجه به اینکه هم خودشون هم
بله.
دختر خانومشون هر دو با هم مبلغ
میشه.
زیادی
بله.
شده و تا الان که 11 سال هم گذشته بله. این رو نپرداختن، کفاره تأخیر موجب حالشون نمیشه؟
اگر نه دیگه، چون بیمار بودن به خاطر بیماری بوده دیگه کفاره تأخیر نداره، همون فدیه بیمار هست و همین یه دونه مبلغی که عرض کردیم برای هر یک روز 750 گرم
بسیار.
یه نکته ای رو هم عرض بکنم خدمت این بیننده عزیز حالا و بقیه بزرگ بارانی که صدا و تصویر رو دارن، پرداخت کفاره هر شخص بر عهده خودش هستش. پس حالا اگر مثلا مادر عزیزمون تمکن مالی برای پرداخت کفاره دختر خانومشون رو ندارن، بر ایشون واجب نیست و الزامی ندارن که حتما بخوان مثلا کفاره فرزندان رو هم بپردازن. و اینکه خود دختر خانوم اگر درآمدی دارن از درآمد خودشون میپردازن و اگر هم ندارن و بعدن صاحب درآمد شدن میتونن از اون بپردازن. پس الزام و اجباری هم در پرداخت کفاره فرزند ندارن، اگرچه اگر بپردازن برای ایشون حساب میشه. یعنی اگر که مثلا والدین قبول کردن که کفاره فرزندان رو هم بپردازن هیچ اشکالی نداره و کفاره
پدر این
فرزند
دختر خانوم هم وظیفه نداره.
نه خیر، نه پدر وظیفه داره به نظر مرجع تقلیدیشون که عرض کردن و اغلب مراجع و مشهور مراجع، و نه مادر وظیفه‌ای برای پرداخت کفاره فرزند ندارن. اما خب خیلی خوبه، حالا کمک میکنن، همیاری میکنن و این کفاره رو میپردازن تا دختر خانم هم خیالش راحت بشه، ولی اشکالی نداره که بخواد با فاصله و در واقع به صورت مثلا سال به سال باشه و با تأخیر باشه.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات خوب حضرت عالی و همراهی همه شما بیننده های عزیز. بریم و بازگردیم باز هم با ادامه برنامه احکام خانواده مقابل دیدگان شما بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت هستیم.
يا ذا الجلال
شبتون آرام باشه شما بندگان خوب خدا و همه همراهان شبکه جهانی ولایت و همه مشتاقان حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام که برنامه های شبکه جهانی ولایت رو همراهی می کنید. ما همچنان در محضر استاد فرخنده هستیم با برنامه احکام خانواده و گوش بزنگیم تا پیام های شما عزیزان و همچنین تلفن های شما دوستان خوب و بینندگان عزیز به خصوص خانم های محترم رو که خیلی هوادار برنامه ما هستند بشنویم سوال های شرعی شما رو و پاسخ هایی که استاد فرخنده میدن. خانم عزیزی از اصفهان پشت خط تلفن ما هستند، خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر خانم عموچی و متشکرم از اینکه با ما ارتباط برقرار کردید. گوش میدیم سوال حضرت عالی رو.
سلام علیکم خانم.
علیکم السلام. متشکرم. سلامت باشین. شب شما بخیر.
خدا رو شاکرم که این برنامه هست و بالاخره هم استفاده میکنن. منم یکی از این همه انسانایی که استفاده میکنن.
ما ممنون نگاه شما هستیم.
خیلی تشکر.
خواهش میکنم.
من هم آقای وحیدپور رو گوش میدم هم شما رو.
خواهش میکنم.
اون دفعه آقای وحیدپور گفتن که 4 تومن میشه. الانم یه خانم پشت خط گفت 4 تومن کفاره حساب میشه. و شما هم تصدیق کردین. حاج خانم نمیدونم اسمش رو نمیدونم.
خانم فرخنده هستم.
خانم فرخنده.
بله.
معید باشن ایشالله.
خواهش میکنم.
اون وقت ایشون هم تایید کردن.
درسته.
در صورتی که اگر پول نون باشه، اگر نون باشه که نون باید 1 کیلو باشه. درسته؟ اگر 1 کیلو باشه قشنگ الان تو حالت الان قشنگ 10 تومن در میاد. چون من نون گرفتم کیلوش کردم 10 تا نون میشه 1 کیلو. وقت 10 تومن میشه. قبلش یه بگو 10-20 روز پیش میشد مثلا 7 تومن.
درسته.
700 تومن بود. الان شده 1 تومن. الان کار نداریم. یعنی اگر نون رو بخوان حساب کنن باید چیکار کنن؟ باید پولی 1 کیلو نون رو حساب کنن. چون نون توش آرد خالی نیست که آبم میزنم به خاطر این 1 کیلو باید حساب کنن. وقت اینه که 4 تومن نمیتونیم ما بهشون بگیم که 4 تومن میشه. چون 4 تومن اصلا نصف اون کفارشون هم حساب نمیشه.
درسته.
دقت کردین؟ گفتم اگر میشه یا اینا
یه دقیق تر توضیح بدیم و دقیق تر حساب بکنیم.
بله،
سوالتون
بله. اینه. دستتون هم درد نکنه.
درد
به آقای وحیدپور من نتونستم پیام بفرستم چون همیشه سر اذانه برنامه هاشون.
درسته.
سر اذانه منم مسجدم رو نمیتونم اصلا گوش بدم. من بازپخشش حتما. ولی
بله.
الان شما زنده هستین خدا خیرتون بده. توضیح بدین که 4 تومن نمیشه.
درست. الان توضیح میدیم که میشه یا نمیشه. خانم عموچی متشکرم از همراهیتون و تماستون. ما رو دعا بفرمایید. خدا نگهدار.
خدا حافظ
شما. خانم در خدمتتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. تشکر و عرض سلام خدمت بیننده عزیز و دغدغه‌ای که دارن برنامه رو پیگیری میکنن و در واقع نکاتی رو عرض کردن. من استفاده میکنم از محضر همه بینندگان. هر شود که ببینید قیمت نان و آرد در مناطق مختلف متفاوت هستش. یه نکته رو در بین صحبت‌هاشون اشاره کردن در مورد اینکه 1 کیلو نان حساب بکنیم. نه اینطوری نیست. مشهور مراجع ما میگن 750 گرم.
بله.
وزن نان 750 گرم. بعد خود نان موضوعیت داره دیگه. ما وقتی میگیم نان یعنی اون نان آماده. دیگه گندم که ملاک نیست، چون گندم رو جدا گفتیم. گفتیم چی؟ آرد یا نان یا گندم یا برنج. بله برنج هم باز متفاوت هست دیگه. خود انواع برنج مثلا مختلف هستش، لذا قیمت برنج هم مختلف میشه.
درسته.
حتی خود آرد هم باز همینطور ممکنه مثلا یه سری ناخالصی های خیلی مختصری توی مثلا فرض بگیرید که آرد وجود داشته باشه. یا وقتی میگیم نان، خب میدونیم که نان نمک بهش میزنن، نمیدونم یه مواد افزودنی بهش میزنن. درسته. اینا همه مد نظر هست.
اسمش نانه. بله.
وزن نان 750 گرم. حالا این دیگه نونه دیگه، نون پخته شده ای هستش که در واقع به عنوان کفاره تعلق میگیره. پس بنابراین لزومی نداره که ما مثلا بیش از اون بگیم که به خاطر اینکه بگیم چون یه مقدارش آب هست، یه مقدارش نمک، یه مقدارش مواد افزودنی دیگه هستش، پس حتما آرد خالصش یا گندم خالصش در بیاد که بشه همون 750 گرم. این نکته اول که این نظر اکثر مشهور مراجع همین هستش و من خودم ندیدم جای اختلافی الان تو ذهنم نیست. نکته دومی که اشاره کردن تو مبلغش بود، عرض کردم که مبلغ آرد و نان و اینها در مناطق مختلف متفاوت هست در کل دنیا. خب حالا در کشور عزیز خودمون همینطور و در بقیه نقاط در واقع جهان هم متفاوت، هر کسی به حسب اون جایی که داره زندگی میکنه حساب میکنه. حالا ایشون که گفتن 4 تومن و ما تایید کردیم، یعنی مبلغی که در شهر ایشون بودش همین 4 تومن بود و البته الان هم خیلی جاها همین مبلغ رو حساب میکنن، یعنی بین 3-3.5-4 مبلغ متغیری هستش که در نقاط مختلف در واقع شهرهای متفاوت، چون قیمت نون بالا پایین هست دیگه متفاوت، مثلا تو یه محله تا یه محله های دیگه مثلا ممکن تو یه شهر فرق بکنه. بله نوع نون هم فرق، همونطور که نوع برنج فرق میکنه مبلغش، مثلا فرض بگیم ممکنه از 10,000 تومان پیدا بکنم تا 30,000 تومان، نوع نان هم متفاوت هستش، ولی مشکلی نداره، یا خود همون نونو میخرم میدم یا قیمتش رو در واقع محاسبه میکنم و میگم این مثلا با این پول در واقع باید نون بخری، چون من پول نون رو حساب کردم. بعد نکته دیگه برای این که تایید در واقع این صحبت ها بشه، عرض میکنم که میتونید به سایت مراجع مختلف مراجعه بفرمایید و سایت اغلب مراجع مشهور مراجعی که حالا مقلدین بیشتری دارن، اصلا مبلغ کفاره تأخیر یا فدیه یا امثال اینها رو گذاشتن.
درست.
و امسال خیلی از مراجع برای کفاره تأخیر یا فدیه یا مثلا سهوی یا همین مواردی که الان توضیح دادیم، بین همون 3 تومن، 3.5 تا 4 تومن هستش که اعلان کردن که این پول پول نون یا همون در واقع گندم آرد حساب میشه.
دیگه حالا اینقدر هم سختگیری فکر نکنم لازم باشه، بعد خودش
سخت بگیره. نه، دقت نظر بیننده عزیز خیلی خوب هستش و خیلی هم ممنون از اینکه سوال پرسیدن و این نکات ابهامی که بودش باید حتما برطرف بشه، ولی در واقع اینها یک مسائلی هستش که همونطور که در بحث دیه عرض کردم و که الان نمیتونیم اینجا مبلغ بدیم چون بالاخره قیمت مثقال متفاوت هستش، ولی در این قسمت هم همینطور هستش، چون قیمت بالاخره آرد و نان و گندم و برنج و امثال اینها تو جاهای مختلف متفاوت هستش. حتی از جهت اینکه تایید بشه، باز تایید دومی در واقع میخوام اطمینان قلبی برای بیننده عزیز حاصل بشه، ببینید مثلا میگن که ماکارونی میشه، بعضی از مراجع میفرمان که ماکارونی اشکال نداره یا بعضا حبوبات رو میگن اشکال نداره. خب ماکارونی ها هم جنسش با هم مختلفه و بعد ماکارونی هم بعضا ماکارونی خالص که نیستش. درسته. که مواد مختلفی مثلا بهش اضافه شده، باز اونجا خیلی از مراجع نمیگن که مثلا یک کیلو بده اضافه تر بده که لحاظ بشه. از این جهات میخوام بگم خدمتون که به همون در واقع قیمتی که در سایت مرجع تقلید ثبت شده و برای تسهیل کار بیننده دگان عزیز این رو هم عرض میکنم، الان در سایت بسیاری از مراجع تقلید امکان پرداخت آنلاین هم هست، یعنی میتونن اونجا وارد بشن، نوع کفاره رو انتخاب بکنن، مثلا کفاره تأخیر، فدیه یا امثال اینها، بعد وقتی انتخاب میکنن میزنیم مثلا برای 30 روز.
درسته.
بعد به حساب تعداد روزهایی که من ثبت کردم مبلغ رو خودش میاره و من میتونم آنلاین بپردازم. دیگه هیچ تکلیفی و زمانی به عهده ما باقی نمیمونه، چون درسته. وقتی وارد این حساب میشه قاعدتا اونها میدونن که باید این به حساب فقیر در واقع صرف مصرفش صرف چی باشه و در همون راهی که در واقع انتخاب کردم مصرف میشه.
بسیار عالی. خانم زارعی عزیز از بندرعباس پشت خط ارتباطی برنامه احکام خانواده هستند، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، در خدمتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام در خدمت شما خانم مجید گرامی و خانم
تمامی عوامل
شبکه ولایت.
متشکرم.
دو سوال برام توی صحبتایی که خانم کردن برام پیش اومده.
خواهش می‌کنم.
یکی در رابطه با دیه میخوام ببینم، اگر کسی که فوت کرده ما بخوایم دیهشو بدیم، خب اگه بخوایم به پدر مادرش مراجعه کنیم امکانی که فیته هم بر پاویسه هستش.
درست.
یا بخوام برای چی مثلا میخوای بدی یا چه پولیه؟ حالا حال میتونم نگیم چه پولیه، ولی خب حالا شاید نخواست باشه، میتونیم خیرات اون طرف بکنیم یا نه؟ یکی سوال
یعنی منظورتونه که به وراست ندین، خودتون
آره
خیرات
آره. به
کنیم
به هیچ کس ندیم، به خودمون خیراتش کنیم.
خیلی خوب.
یکی دیگه سوالم اینه که در رابطه با این دیه، مثلا پدر مادر وقتی فرزندی رو بزنن در حد کبودی، حالا فرزند یا لجبازی کرده یا گوش به حرف نکرده یا به هر دلیلی، آیا این هم دیه داره یا اینکه چون لجبازی کرده یا در راه صراط مستقیم نبوده مثلا دیهش چجوری میشه؟ بعدیش دیه همسره، همسری که همسرش رو بزنه آیا اونم دیهش یک اندازه است؟ اندازه دیه که باید پدر مادر در حق فرزند ادا کنن هست یا اینکه نه کمتر بیشتر میشه؟ شرمنده یه سوال آخری هم دارم ببخشید. در رابطه با غسل، کسی که غسل نفاس بالا انجام میداده اگه شک کنه که غسل عادت ماهیانه بعد از زایمانش انجام داده یا غسل نفاس، آیا دوباره باید غسل نفاس رو انجام بده یا نه؟
مرجع تقلیدتون هم میفرمایید؟
مرجع تقلیدتون آقای سیستانی.
بسیار عالی. سوال دیگه ای هم داشتی یا همین چهار سوال؟
نه خیلی ممنون، متشکرم. سلامت باشید.
متشکرم عزیزم. پای گیرنده باشید و جوابتون رو بگیرید. خانم در خدمت.
خواهش میکنم. عرض سلام خدمت خانم زارعی عزیز و تشکر از تماسی که داشتن و سوالاتی که پرسیدن. در خصوص سال اول این بودش که خب ما اگر بخوایم این دیه رو به وراثت بدیم ممکنه باعث فتنه انگیزی بشه و امثال اینها، البته صحیح هم میتونه باشه قاعدتا. جواب این هستش که حالا خودشون هم اشاره کردن که ما میتونیم مثلا بدون اینکه مشخص بکنیم این چه مثلا از چه بابتی هست و به چه خاطر این پول داره داده میشه این رو بپردازیم.
بگیم قرض گرفته.
نه نیازی نیست، این در واقع دینی بوده که برای میت باید پرداخته میشده و الان ایشون که در قید حیات نیستش این دین به ورثه تعلق میگیره طبق احکام شرعی که ما داریم. ولی اینکه ما میخوایم صرف خیرات بکنیم، نه همچین چیزی در واقع صحیح نیست و البته خیرات خوبه برای میت داده بشه ولی دیه حساب نمیشه، یعنی اون بدهی که من از باب دیه داشتم برای من حساب نمیشه و به عهده من بله باقی میماند. پس بنابراین حتی اگر شده بدون اینکه مشخص بکنم این پول دیه هستش حتما باید این پرداخت بشه. در خصوص سوال دوم این بود که حالا اگر والدینی در واقع از بابت تنبیه فرزندانشون رو تنبیه بکنن حتی اگر به حقم بوده باشه، خاطرم هست فکر میکنم تو همین برنامه بودش، برنامه های قبلی که داشتیم عرض شد در باب جایگاه نماز که بسیار ضروری هستش و حتی بله داریم که در بعضی از روایات که انقدر جایگاه نماز مثلا اهمیت داره که والدین اگر تمرد مثلا فرزندان رو دیدند و نافرمانی اونها رو دیدند از باب تنبیه این حق رو دارن که بخوان مثلا تنبیه بکنند و فرزند رو به اجبار وادار به نماز بخونن. البته بعد از اینکه به زمان بلوغ رسید و همچنان فرزند نافرمانی میکنه و از روش‌های تشویقی و مثلا در واقع انگیزشی هم نتیجه‌ای گرفته نشد. حالا به هر حال میخوام اینو عرض بکنم که اگرچه یک سری موارد این چنینی ممکنه حق به والدین داده شده باشه، اما نکتهش این هستش که حتی در همچین روایات و همچین جایگاه‌هایی هم والدین حق ندارن به گونه‌ای فرزند رو تنبیه بکنن که مستلزم دیه بشه. پس تنبیه باید به حدی باشه که به قولی ما میگیم فقط ترسوندن باشه، یعنی نباید زدنی باشه یا ضربی باشه که دیه داشته باشه. اگر یه وقت این اتفاق افتاد و من فرزندم رو به گونه تنبیه کردم که جاش موند همونطوری که عرض کردم به حد کبودی، سرخی یا امثال اینها رسید، بله والدین هم باید دیه رو بپردازن. البته حالا بالاخره دیگه این بین فرزند و والدین عفو بخشش هم هست دیگه، حالا نمیگن حتما بیاد دیگه رو بپرد، بالاخره از فرزندانشون حلالیت بطلبن که پسرم دخترم ممکن هست ما از روی نادانی مثلا بالاخره عدم اطلاع نسبت به مسئله یه وقتایی تو زمانی که شما کوچیک‌تر بودی تنبیهی کردیم برای اینکه اصلاح خودت در واقع هدایت خودت بوده باشه و اگر یه وقتی جاش مونده کبود شده و من متوجه نشدم نمیدونستم بالاخره ما رو ببخشید،
حالا
همین هم باشه کفایت میکنه دیگه، اگه نبخشید بعد پرداخت بشه
مادرها میشه دیگه. بله. تو بیشتر زمانی که تو خونه هستن مخصوصا با بچه‌هایی که حالا بچه پسرهایی که یه ذره نافرمانیشون بیشتر هست، اگر واقعا نبخشید مادر هم درآمدی نداشته باشه پدر باید دیه بچه رو بده از طرف مادر، یا اینکه نه باید حتما مادر خودش درآمد داشته باشه،
بر عهده خود فرد هستش. و دیگه اگه نداشته باشه حالا بالاخره مهریه‌ای، ارثیه‌ای، بالاخره نفقه‌ای، به هر حال برای خانم هم منبع درآمد کمی قرار داده نشده از طرف
شوهر،
اگر دادن از همونها پرداخت میشه، اگرم نداشتش که دیگه هیچ، نهایتش اینه که حلالی طلبیده میشه و اینکه من ندارم دیگه وقتی ندارم دیگه.
حالا میخوام بگم یعنی اگر در یک فرصتی یه پولی دست مادر اومد
به عهده مادر
باید زود این رو بده. بله. که از گردنش ساقط بشه.
بله واجب هستش. بله مثل بقیه دویون هستش و واجب هست، فرقی نمیکنه. البته عرض میکنم قطعا تربیت فرزندان ما باید به گونه‌ای باشه که جایگاه والدین اینقدر شناخته شده باشه که این بالاخره میخواستن ما رو تنبیه بکنن از باب هدایت و اصلاح.
سوال شرعی رو باید پاسخ داد دیگه خانم.
حالا ما از باب تاکید اخلاقی لازم هستش عرض میکنم. نکته بعدی در خصوص بحث سوال همسران بودش که سوال کردن که اگر همسری در واقع همسری رو بخواد به گونه‌ای در واقع ضرب مورد ضرب قرار بده که مستلزم دیه بشه، بله اونجا هم دیه داره، فرقی نمیکنه. ببینید به طور کلی هر انسانی انسان دیگر رو مورد ضرب و شتم قرار بده به گونه ای که مستلزم دیه بشه باید دیه اون رو بپردازه. پس دیگه فرقی نمیکنه که والدین و فرزندان باشن، نسبت به همسران باشه، نسبت به فرد بیگانه باشه، نسبت به اینکه ذی حق باشه. من اصلا میخواستم حقم رو بگیرم، طرف نمیداده، مجبور به ضرب و شتم شدم. دقت کردید؟ اصلا صاحب حقم بودم، باید این کار میکردم تا بتونم حقم رو بگیرم. هر جایگاه اینچنینی که در نظر بگیرید، به حق یا ناحق اگر کسی دیگری رو مورد ضرب و شتم قرار بده که به حد پرداخت دیه برسه، اینجا دیه واجب هستش. لذا ما میبینیم که حتی نسبت به همسری که اصطلاحاً در شرع میگیم ناشزه شده، مثلا در واقع نافرمانی میکنه و مرد در واقع مثلا حالا این حق بهش داده شده، حالا اون شرایط خاصی که داره، حالا نمیخوام بهش فرود پیدا بکنیم و اینها، با چوبی که اصلا جاش نمونه، اثری ازش باقی نمونه، یعنی به حد دیه نرسه، پس معلومه دیگه وقتی به حد دیه رسید این پرداخت دیه چی میشه؟
واجب
میشه. سوال آخری هم پرسیدن در خصوص بحث غسل در موقعیت نفاسی که برای خانوم ها هستش. اگر شک داشته باشن که در واقع این غسل رو انجام دادن یا ندادن، اصل بر این هستش که انجام ندادن و باید انجام بشه. اما یه نکته ای و اون نکته این هستش که اگر یک غسل دیگه ای واجبی مثل غسل مثلا جنابت انجام داده باشن یا مثل غسل حیض انجام داده باشن، از گردنشون رفع شده
بعد از اون،
بله بعد از این ایامی که مثلا مختص در واقع باشه. بله یعنی واجب بوده که غسل نفاسی رو انجام بدن، این ایام نفاس تمام شده و الان خانم شک میکنه که آیا من غسلم هم انجام دادم در پایان این یا نه. اگر غسل جنابت یا غسل حیضی رو انجام داده باشن، این غسل از گردنشون ساقط شده. البته حالا به نظر آیت الله سیستانی که فرمودن عرض کردیم، بعضی مراجع فقط غسل جنابت رو مکفی از غسل های دیگه میدونن.
حالا که بحث این مطلب پیش آمد، آیا ممکنه گاهی اوقات که آدم برای غسل کردن میره، حالا هر غسل واجبی یا اصلا غسل مستحبه، غسل روز جمعه، این نیت رو هم بکنه که اگر گاهی اوقات تکلیفی بر عهده‌اش بوده، یه غسلی بوده که یادش رفته، این نیت رو هم داشته باشه که من غسل به نیت مافذمه، یعنی همیشه یک غسل نیت مافذمه میکنم که اگر قبلا تکلیفی به عهده‌ام بوده این رفع تکلیف بشه. این درسته؟
بله کاملا درسته. یعنی هر وقتی که بالاخره میخواست یه غسلی رو انجام بده، واجب یا مستحب، این نیت، حالا به اصطلاح فرمودید مافذمه، یا عربیش یا فارسیش بگه خدایا هر غسلی که به گردنم هست، اصلا نگه، تو ذهنش باشه، چون نیت رو که لازم نیست به زبان بیارم، همین قد که حواسش هستش هر غسلی که به عهده‌ام بوده واجب از گردنم رفت بشه، کفایت میکنه و در واقع اون غسل‌های واجبی که فراموش کرده یا نمیدونسته از عهده‌اش خارج میشه.
بسیار عالی. بریم سراغ سوال‌های پیامکی که بیننده‌های عزیز فرستادن، بعد فکر نمی‌کنم دیگه فرصت بشه که ما بحث خودمون رو ادامه بدیم. حالا شاید به خاطر اینکه ایام ماه رجب هست و حالا نمی‌دونم تو این ایام می‌تونیم در این موقعیت ویروس کرونا اعتکاف برگزار بشه یا نه، اما خانم جعفری از افغانستان این سوال رو پرسیدن که آیا اعتکاف رو میشه در حسینیه هم انجام داد یا نه، و مقلد حضرت آیت الله سیستانی هست.
بله، اصل اعتکاف در مسجد هستش و نه فقط هم مسجد در واقع محل و امثال اینها، گفته شده در مسجد جامع باید انجام بشه. یعنی اگر قرار هستش که اون طبق اون چیزی که وارد شده و مشروع هستش و اون اعتکافی که در واقع اون فضائلی براش لحاظ شده و اون شامل اونها بشه، قطعا باید در مسجد جامع باشه. پس در حسینیه که اصلا مسجد نیستش و اون احکام اعتکافش بار نمیشه و مساجد دیگه ای هم که مسجد جامع محسوب نشه، هم غالب مراجع میگن که اعتکاف در اونها محقق نمیشه.
بس.
البته از باب اینکه حالا داره روزه میگیره، نماز میخونه، عبادت میکنه، از این فضیلت بهره مند میشه، اما فضیلت اعتکاف رو شامل
حالش
نمیشه.
بسیار عالی. متشکریم از اینکه شما بیننده های عزیز اینقدر صمیمانه ما را همراهی میکنید، به خصوص بانوان گرامی. و سرکار خانم افشار از قزوین بیننده دیگری هستند که پشت خط ارتباطی برنامه احکام خانواده. خانم افشار، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام. متشکرم.
سلام علیکم. سوال داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید، یکم بلندتر بگین.
میگم چی؟ میگم اولین بار با شما تماس گرفتم.
ایبی نداره خانم، ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم.
این با شوهرم من میرم چیز مسافرت، میره مثلا بار میبره شوهرم.
بله.
بار بره. مجبورم باهاش برم خیلی وقت، چون تنها هم تو خونه.
بسیار عالی. خیلی کار خوبه.
برای نماز مشکل دارم.
چه مشکلی؟
شکسته
یا جا نیست برای نماز خوندن. مثلا یه وقت تو کارخونه یه اداره یه مثلا مرد زیاد است، نمیتونم نماز بخونم، مثلا راحت باشم برای نماز خوندن. من مجبورم بعضی موقع میگم تو ماشین نماز بخونم، ولی قدم جواب نمیده.
درسته؟ خب
مثلا میتونم مثلا یه خود قدم خم بشه ایراد داره برای قامت؟
خب همین سوالتونه فقط؟
یه سوال دیگه هم داشتم، اگه خودم نماز قضا داشته باشم،
بله،
میتونم برای میتی نماز قضا بخونم؟
بسیار خب. مقلد چه مرجع تقلیدی هستید میفرمایید؟
مکارم شیرازی.
بسیار خب، سوال ندارید خانم؟ خواهش میکنم، منتظر باشید تا جوابتون رو بگیرید. شبتون بخیر خانم، در خدمت.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت بیننده عزیز و تشکر از تماسی که داشتند. و در پاسخ به سوال ایشون عرض کنم که بالاخره ببینید وقت نماز یک وسعتی داره، از اول تا آخر وقت نماز که حالا دیگه نماز صبح که کوتاه‌ترین زمان رو در واقع و اوقات نماز رو داره، بازم حدوداً یک ساعت تا یک ساعت و نیم وقت هست معمولاً به حسب افق مختلف و امثال اینها. به هر حال در این اوقاتی که هستش باید شرایط کامل برای اینکه نمازم رو با همه ارکان و اجزایش کامل به جا بیارم فراهم بکنم.
بله.
قیام هم یکی از اون در واقع واجبات نماز هستش، یعنی وقتی ما واجبات نماز رو میگیم مثلا 11 تا، قیام یکی از اون واجبات رکنی هستش. پس چون رکنم هست میگیم تکبیرت الاحرام، قیام، درسته اینا رکن نماز هستش، و عمدن یا سهوًا خللی بهش وارد بشه نماز چی میشه؟
باطل
هست، مگر اینکه فرد معذور باشه. و این دلیلی که سرکار خانم فرمودن عذر موجه معمولا محسوب نمیشه، چون بالاخره هر جایی که من هستم زمین صافی هستش و نهایتا یک زیراندازی میخواد و یک دو دقیقه توقفی و بله و اینکه حالا یه قبله نمایی همراه خودم داشته باشم و تشخیص جهت قبله رو داشته باشم و نمازم رو بخونم بعد حرکت بکنم. از این جهت باید سعی بکنن، خیلی خوبه همونطور که شما فرمودید قابل تحسین هستن که همراهی همسر رو دارن، اما انشالله به نحوی باشه که به واجباتشون خللی وارد نشه. پس بنابراین حالا یا در مکانی که مستقر میشند و میرسند به گونه برنامه ریزی بشه که ساعتی که میرسند قبل از قضا شدن نماز باشه، و یا اگر نهایتا دیدن تا آخر وقت نماز امکان در واقع شرایط نماز کامل فراهم نشد، بالاخره گوشه خیابون ماشین توقف بکنه و شرایطی رو داشته باشن. اگر دیگه در نهایت دیدن مثلا یه جایی هستش که اگه بخوان بیستن
خطر جانی
داره، بله، و خطر قابل توجهی داره و امثال اینها، یا اصلا واقعا فراهم نشد شرایطش، دیگه اینجا از باب اینکه معذور هستن در تنگی وقت قبل از قضا شدن نماز به همون حالت نماز رو میخونن. اما عرض کردم نباید کوتاهی داشته باشن در اینکه بخواد در واقع وقت تنگ بشه و به این مرحله برسن. سوال دومی پرسیدن در خصوص، سوالشون چی بود؟ بنده از ذهنم رفتش.
نماز قضا اگر
بله
داشته
باشم
میتونم
میکنم. اگر نماز قضایی داشته باشه فرد میتونه نماز قضای میت رو بخونه و اشکالی نداره، حالا چه به صورت تبرعی و چه استیجاری. تبرعی یعنی بدون اینکه هزینه‌ای دریافت بکنه، استیجاری هم یعنی با دریافت هزینه. در هر صورت میتونن نماز قضای میت رو اقامه کنن.
این میخوام بگن که تفاوتش با روزه در این هست که اگر کسی قضای روزه برای خودش داشته باشه دیگه نمیتونه،
تبرعی نمیتواند، اما به صورت استیجاری مشهور مراجع میفرمان اگر فردی روزه قضا داشته باشه روزه قضای میت رو استیجاری میتونه به جا بیاره، ولی تبرعی نمیتونه.
بسیار خوب. خانم سوال در مورد خمس زیاد بیننده های عزیز پرسن، یکی دو تا سوال هم بلد. از محضر حضرت علی بپرسن، فکر میکنم دیگه فرصتی نداشته باشیم. بیننده عزیز سوال کردن که ما یه منزلی رو ساختیم که وقتی که ساختیم و خریدیم و بعد هم این زمین تبدیل به خونه شد حدود 12 سال طول کشید. ما کم کم پول رو جمع کردیم و وسایل اون رو می‌خریدیم. مثلا امسال سیمان رو می‌خریدیم، بعد مثلا آجر رو می‌خریدیم، بعد وسایل به مرور تهیه شد و این خونه درست شد و در این مدت هم خمس نمی‌دادیم. آیا حالا که کل ساختمان درست شده این خونه بهش خمس تعلق می‌گیره یا نه؟
اگر خونه ای هستش که مورد نیازشون هست، یعنی خونه دیگه ای ندارن، اینجوری که بله. متوجه شدم در واقع این هست که خونه بوده که میخوان سکونت داشته باشن و منزل دیگه ای هم ندارن. بله. این منزل رو تهیه کردن برای اینکه سکونت داشته باشن و جنسایی هم که خریدن دارن استفاده میکنن برای ساخت خونه، دارن به کار میبرن. منتها ساخت خونه شون مثلا ممکنه 2 سال طول کشیده باشه، درسته؟ بله. اگر به این صورت باشه و دارن استفاده میکنن از این موادی که خریدن و اون خونه رو هم سرمایه ای نگرفتن که حالا به عنوان اینکه یه پسندازی باشه یا یه خانه دومی که حالا نیازی ندارن، در این صورت خمس نداره.
بسیار خوب. من همین جای برنامه عرض کنم که تکرار برنامه پرسمان خانواده فردا ساعت 5:20 بامداد و همچنین 12:50 ظهر تقدیم شما بیننده های عزیز میشه. یه سوال دیگه پرسیدن، این که من حقوق میگیرم اما خمس اون رو ندادم، ظاهرا تا الان خمس رو ندادن و فقط شوهرم خمس مواد غذایی رو میده. فکر میکنم یه تشریح کاملی باید از اینکه چه مواردی خمس بهش تعلق میگیره در خونه غیر از مواد غذایی حتی به نظرم میاد که باید بفرمایید.
فرصت داشته باشیم در خدمتتون هستم. یه توضیحی بدم خدمتون که ظاهرا خانوم هستن که سوال بله. پرسیدن، پرسشگر عزیز. اگر خودشون صاحب درآمد هستن باید خودشون جداگونه سال خمسی داشته باشن و همسرشون هم که درآمد دارن جداگونه باید ایشون هم سال خمسی داشته باشن. یعنی به طور کلی هر فردی که صاحب درآمد هستش خودش باید جدا سال خمسی داشته باشه. پس سال خمسی خانوادگی نیستش که مثلا بگم تو یک خانه هم فرزندان صاحب درآمد هستن و هم مثلا فرض بگیرید که خانم
پدر
و مادر خانم خونه، ولی همه خمس رو فقط پدر بپردازه، اینجوری نیستش. هر کسی که صاحب درآمد هست خودش باید دارای سال خمسی باشه. حالا سر سال خمسیش که رسید، اگر از در واقع اون درآمدی که داره باقی مانده خمس به اون تعلق میگیره. در خصوص در واقع اون موادی که تهیه میشه برای منزل، مثلا مواد خوراکی هستش، مواد بهداشتی هستش که باقی مانده اینها بهش خمس تعلق میگیره. هر چیزی که شما فرمودید چه مواد، هر چیزی که مالیت داشته باشه باقی مونده استفاده هم نشده، حالا این اهم از اینه که مثلا من یک لباسی خریدم حتی و نیازم نداشتم استفاده نمی کردم، حالا خریدم دیگه خوشم اومده خریدم، مثلا در واقع ذخیره شده و تا سال خمسی بدون استفاده باقی مونده، این خمس تعلق میگیره و اون فردی که اینها رو تهیه کرده از مالش اوشون در واقع متعلق خمس هست، باید خمس اینها رو بده. حالا توضیحات دیگه تکمیلی اگه نیاز بود در جلسات آینده
انشاءالله. خانم خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امشب، خیلی توضیحات خوبی دادید باشن. و امیدوارم بیننده های عزیز هم استفاده کرده باشن از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. بسیار سپاسگزاریم. دلتون آروم، تنتون سالم، دعاهاتون مستجاب و آفتاب عمرتون همیشه برقرار. شب بخیر، خدا نگهدار. اللهم صل على